بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قبل از ورود در بحث، مقدم شما مهمانان گرانقدر، برادران و خواهران دانشجو و محصلین گرانقدر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار و همچنین برادران گرانقدر مراکز آموزش عالی مهدی شهر و شهمیرزاد سمنا و عزیزانی که از قم و نقاط دیگر به این محفل حضور یافتید، مقدمتون را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم توفیق همه را برای فراگیری معاصر قرآن اطرت فراهم بکند و همه شما را جزء خدمتگزاران راستین علوم اسلامی قرار بدهد. سلسله بحث‌های قبلی ما درباره انسان و دین بود. این بحث‌ها برای همه، مخصوصا شما دانشجویان، برادران و خواهران گرانقدر فرهنگی و آموزش عالی سودمند است. درباره دین و انسان چندین فصل مطرح بود و هست که بعضی از اون فصول در نوبت‌های قبل مطرح شد. یکی از اون فصول تعارض علم و دین است که آیا علم با دین در تعارض است یا نه. طرح تعارض علم و دین در دو فصل قابل ارائه است. یکی اصل این که آیا دین لازم است یا نه، که یک تعارض عمیق و اساسی است. دوم اینکه بین اون چرا که علم میگوید و اون چرا که دین میگوید آیا تعارض است یا نه. اون چرا که یک انسان دیندار میگوید و اون چرا که یک انسان عالم غیر دینی میگوید تعارض دارد یا نه. و همچنین آیا بین پیشفرض‌های دین و پیشفرض‌های علم تعارض هست یا؟ قهرن بحث در دو فصل خواهد بود. فصل اول درباره تعارض‌هایی که با اصل دین رخ میده. یک سلسله از ادله‌های فلسفی و کلامی برای اثبات ضرورت دین است. یک سلسله از پندارها و اوهام هم نقد این ادله را به عهده دارد. اعتراض و نقد از سه حال بیرون نیست. به اصطلاح منطقی تعارض از سه حال بیرون نیست، یا نقض است، یا منع است، یا معارضه. توضیح این سه قسم آن است: اگر مستدلی برای اثبات یک مطلبی برهان اقامه کرد رقیب بخواهد با این برهان معارضه کند، سه تا راه دارد. یکی منع مقدمات درونی، مثلا بگوید اون مقدمه اول دلیلتون ممنوع است، یا مقدمه دوم دلیلتون ممنوع است و نارساست. این را اصطلاحا میگوین منع. دوم آن است که کاری به مقدمه اول یا مقدمه دوم ندارد، میگوید اصل این دلیل ناتمام است، برای اینکه ما این دلیل را نقض میکنیم، همین دلیل را در جای دیگر اجرا میکنیم و نتیجه نمیگیریم. نقض عبارت از تخلف دلیل از مدلول است. اگر دلیل دلیلیت داشته باشد و تام باشد، وقتی در جای جاری شد نتیجه و ثمر را باید به همراه داشته باشد. ولی اگر دلیل در جای جاری شد و نتیجه نداد، معلوم می شود دلیلیت اون دلیل تام نیست. این را اصطلاحا می گویند نقض. راه سوم آن است که نه با مقدمات درونی دلیل کار دارد، نه با اصل دلیل، بلکه در عرض این دلیل، در مقابل این دلیل یک دلیل دیگری اقامه می کند در عرض این دلیل. اصطلاحا این قسم را میگن معارضه. معارضه آن است که در عرض انسان کسی عرض اندام بکند، در عرض این دلیل دلیل دیگری اقامه کند. این کار را اصطلاحا میگوین معارضه. تعارض علم و دین گاهی در این فصل است. یعنی اگر یک حکیم یا متکلمی دلیل اقامه کرد بر اینکه ما دین لازم داریم، بیگانه‌ای که دین را نمیپذیرد و نمیپسندد از سه راه میتواند با این دلیل کلامی مبارزه کند: یا برخی از مقدمات داخلی این دلیل را منع میکند، میگوید فلان مقدمه باطل است، فلان مقدمه ممنوع است، که این را اصطلاحا میگویند منع. یا به مقدمات داخلی کار ندارد، میگوید اصل این دلیل ناتمام است، زیرا همین دلیل در مورد دیگر جاری است و نتیجه نمیدهد. تخلف دلیل از مدلول را میگویند نقض. یا راه سوم را میپیماید، میگوید اگر ما طبق فلان دلیل به دین نیاز داریم، طبق دلیل دیگر از دین بی نیازیم. این را اصطلاحا میگویند معارضه. که علم کلام و بحث‌های عقلی الهیات فلسفه عهده‌دار این گونه از مسائل است. فصل دوم مبارزه با دین یا تعارض با دین هست در گزاره‌ها یا پیش‌فرض‌ها یا باورها. توضیح اون عبارت از این است که کسی ممکن است بگوید بین فرون گزاره دینی و گزاره علمی تعارض هست. یعنی مثلا دین درباره فرون مطلب چنین میگوید و علم درباره فرون مطلب چنین میگوید. اینجا تعارض داخلی است. یعنی علم مطلبی را میگوید و دین مطلب دیگری را میگوید. اونگاه میگویند بین این دوتا گزاره تعارض است. یک وقت اختلاف و تعارض در پیش‌فرض هاست. برای دین یه سلسله اصول موضوع هست که از اونها به عنوان پیش‌فرض یاد می شود. برای علم هم یک سلسله پیش‌فرض ها و اصول موضوعی است که علم بر او مبتنی است. گاهی بین این اصول موضوع و پیش‌فرض ها تعارض است. گاهی بین روحیه یک عالم دین، انسان دینی، و یک روحیه یک عالم غیر دینی تعارض است. ما اگر در فصل اول کاملا برهان اقامه کردیم و گفتیم بشر به دین نیازمند است و هر گونه مبارزه، خواه به صورت منع، خواه به صورت نقض، خواه به صورت معارضه بازگو شد و برطرف شد اصل دین می شود ضروری، چون که این طور است. وقتی اصل دین ضروری شد، اونگاه انسان درباره گزاره های دین تأمل می کند. اگر گزاره دینی با گزاره علمی مخالف بود، چون علم همونطوری که در نوبت‌های قبل بحث شد محصول عقل است و عقل یکی از منابع قوی و غنی دین است، یعنی احکام دین را همونطوری که از قرآن می‌گیرند، از روایات ائمه علیهم السلام استنباط می‌کنند، از براهین عقلی هم می‌گیرند. یک وقت انسان اخباری فکر می‌کند، یک وقت اصولی می‌اندیشد. اخباری ها به بسیاری از مسائل عقلی بها نمی دهند، چون که به بسیاری از قوانین و اصولی که مستند به براهین عقلی است هم بها نمی دهند. چنین کسی عقل را جز منابع قوی نمی داند. او همواره در این گیر مبتلاست که اگر عقل مطلبی را گفت، ظاهر روایت مطلبی را تثبیت کرد، باید چه کرد؟ ولی اگر کسی اصولی می اندیشد، هرگز بین عقل و دین تعارضی نیست، چون عقل یکی از منابع قوی و غنی دین است. اونگاه اگر بین عقل و روایت تعارض بود، نمی گوید بین عقل و دین تعارض است، می گوید بین دلیل عقلی و دلیل نقلی دین تعارض است. در نوبت‌های قبل این بحث گذشت که گاهی بین دو تا دلیل عقلی تعارض است، گاهی بین دو تا دلیل نقلی تعارض است، گاهی بین یک دلیل عقلی و دلیل نقلی تعارض است. در اینجا باید گفت بین عقلی و نقلی تعارض است، نه بین عقل و دین یا بین علم و دین، چون خود علم که محصول عقل است یکی از ادله دین است. آنگاه اگر دلیل عقلی بر چیزی به صورت قطعی اقامه شد، خودش قرینه است، یا مخصص است، یا مقید است، یا قرینه است. همونطوری که در دلیل های نقلی اگر یک قام می داشتن، یک خاصی، یک مطلقی داشتن، یک مقیدی، یک قرینهی داشتن، یک زلقرینهی، خود این دلیل نقلی را جمع بندی می کنن. اگر یه وقتی دلیل علمی یا عقلی با ظاهر بعضی از ادله نقلی ناهماهنگ بود، اونگاه این دلیل عقلی را قرینه قرار میدن. البته همونطوری که دلیل نقلی را باید بررسی کرد، سخن هر راوی معتبر نیست و هر ظهوری هم حجت نیست. برای حجیت ظهور یک قواعدی است که در اصول مقرر شد، برای حجیت سند یه ضوابطی است که در اصول و در رجال و درایه مشخص شد. بحث‌های عقلی هم به شرح زن، عقل هر کسی هم حجت نیست، هر عقلی هم حجت نیست، باید مستند باشد به مقدماتی که یا بینن یا مبین، یعنی یا بدیهین یا به بدیهی ختم می شوند. اونگاه در مقام اثبات ممکن است کسی خیال تعارض داشته باشد، اما در مقام ثبوت هرگز بین عقل و نقل تعارض نیست، هرگز بین عقل و دین تعارض نیست، برای اینکه خود عقل از منابع قوی دین است. روزگاری گذشت که تفکر عقلی محکوم بود و متحجران عقلی متاسفانه زمامدار قدرت بودند. اصولیین بزرگوار نظیر مرحوم آباقر بهید بهبهانی و مانند آن، وقتی مسائل اصولی را تبیین کردند و ضرورت نیاز به اصول را تشریح کردند، اونگاه تفکر اخباری رخت بربست. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه این از فقهای نامدار امامیه است. ایشون در کتاب شریف وقفش میگوید اگر کسی بخواهد مالی را وقف بکند برای اخباری که متحجرن، اون وقف صحیح نیست. با اینکه مثلا محقق صاحب شرایع رضوان الله علیه میگوید اگه کسی خواست مالی را وقف بکند بر یهودی که در ذمه به سر میبرد یا بر مسیحی که در ذمه به سر میبرد، چنین وقفی صحیح است. چون اونها از جهت انسانی و از اون جهت که موحدن و اهل کتابن نبوت عام را میپذیرن در خور احسان و ایثار هستن. ولی اگر کسی در داخله دین سبب تحجر دینداران باشد و مانع رشد فکری باشد، مثل تحکر اخباری، مرحوم کاشورتا میگوید نمیشود مالی را وقف کرد برای اینا که اینها تقویت بشود. خب این یه بینش دینی است. اگر کسی این چنین دین را شناخت، دین را بر محور عقل شناخت، اجازه نمیدهد که کسی مال را وقف کند بر متحجران اخباری. این یه بینشی است. حالا برای اینکه بحث ما مرتب با گذشته ارتباط نداشته باشد، برای شما مهمانان گرانقدر هم مطرح باشد، ما در آستانه سالگرد امام راحل رضوان الله تعالی علیه هم هستیم، اونگاه روشن می شود که امام راحل چه حق عظیمی برای روشن کردن افکار مسلمان های عالم عموماً و ایران خصوصاً و نسل دانشگاهی و فرهنگی و حوزوی بالاخص دارد، که اینها اسلام را دو قسم کرده، یه اسلام آمریکایی و یه اسلام نام. همین اسلام الان در عربستان هست، همین اسلام در بسیار از کشورها هست، ولی وقتی به دست رهبران ناآگاه و متحجر بیفتد، اونها حاضر نیستن که اسرار آموزنده اسلام را تبیین کنند، چون اول خودشون باید عمل بکنند. اگر اون اسرار راستین را تبیین بکنند، مردم طلبکارانه به اونها میگن پس چرا عمل نمی کنید؟ لذا بسیاری از اون مسائل را کتمان میکنند. و امام راحل رضوان الله تعالی علیه آمده است به مرز اسلام آمریکایی و ناب را از هم جدا کرده و خودش متولی اسلام ناب شده و همه را بیدار کرده، مخصوصا نسل دانشگاهی و فرهنگی را. به هر تقدیر اگر ما در فصل اول به این نتیجه رسیدیم که انسان به یک سلسله اموری نیازمند است که جز در دین و از راه دین برآورده نمی شود، گاه ضرورت دین مشخص خواهد شد. از اون به بعد اگر ما در گزاره های علمی و دینی اختلاف دیدیم، هرگز نمیگوییم بین علم و دین یا عقل و دین تعارض است، میگوییم بین دلیل عقلی و نقلی تعارض است. اونگاه معالجش و علاج این تعارض خیلی سهل است، همون طوری که در بحث های نقلی میگوین نص بر ظاهر مقدم است یا ازهر بر ظاهر مقدم است، در دلیل های عقلی هم میگوین یقینی بر ظنی مقدم است، ظنی بر وهمی مقدم است. و دلیل عقلی قرینه لبی خواهد بود برای تصرف در ظواهر نصوص. اما اونچه که به پیشفرزها برمیگردد، که مثلا پیشفرز دین به با پیشفرز علم اختلاف داشته باشد، پیشفرز برای یک انسانی که میخواهد با برهان سخن بگوید نقطه آغازین نیست. پیشفرز برای سهولت مطلب است. پیشفرض وقتی ارزش دارد که انسان همین مطلب را در جای دیگر اثبات کرده باشد، و اگر اثبات نکرده باشد همواره روی تقلید ترقی میکند. ترقی روی تقلید یا تحقیق روی تقلید، این تقلید مستمر است نه تحقیق. اگر اون زیربنا و مبنا پیشفرض باشد و ثابت نشده باشد، هر گونه تفکر عقلی یا استدلالی روی این پیشفرض شده باشد باز تقلید است. پیشفرض تا مبرهن نشود کارایی ندارد، چه پیشفرض دینی چه پیشفرض علمی. اونگاه این پیشفرضها را به اصطلاح اصول موضوع را باید به یک بارگاهی به جایگاهی برد و حل کرد. نقطه آغازین علوم و همچنین مذاهب و دین همون براهین عقلی است. همونطوری که انسان وقتی چشم باز کرد اول نور را میبیند، بعد در پرتو نور اجرام و اشیا را مینگرد، وقتی انسان در دوران کودکی به لبه فهم رسید، اولین چیزی که میفهمد استحاله جمع بین نقیضین است. چشم باطنش اولین چیزی که درک میکند این است که دو تا نقیض با هم جمع نمیشود، یعنی یک شی در یک آن هم باشد هم نباشد. یک شی در یک آن با همه شرایط نهگانه وحدت هم این وصف داشته باشد هم نداشته باشد، این را هیچ کس نمیپذیرد. پس اصل بطلان تناقض به مانند آن جزئی زیربناهای اولین است. این نقطه آغازین حرکت فکری است. هر گونه پیشفرض‌ها را چه علمی و چه دینی باید با اونها حل کرد. وقتی حل شد اونگاه این جویها و این نهرها به اون بحر برمیگردد. اگر کسی گوهر میخواهد باید وارد بحر بشه. و به تعبیر اون عارف بزرگ هرات میگوید اگر کسی گوهر میخواهد باید از دریا بجوید، گوهر را از جوی مجوی. هرگز از جوی به تعبیر حاج عبدالله، از جوی و از جدول کوچک و نهر جزئی گوهر در نمی آید. گوهر را انسان باید از دریا بگیرد. این پیشفرض ها به منزله آب جویند. گفت گوهر را از جوی مجو. بعدها به این صورت در آوردن که نهنگم به که با دریا ستیزد، ز آب خرد ماهی خرد خیزد، از آب کم ماهی کوچک رشد میکند. نهنگ تو ما آبای کوچک تو رودخانه های کوچک نیست، ز آب خرد ماهی خرد خیزد، نهنگم به که با دریا ستیزد. اگر کسی گوهر میخواهد دریا، نهنگ طلب میکند دریا، همت بلند طلب میکند دریا. اگر کسی بخواهد به دریای ارون برسد باید از نقطه آغازین شروع بکند. با پیشفرضها که منزله جویان هرگز گوهر را نمیشود جستجو کرد، چون اصول موضوعه و پیشفرض وقتی مبرهن نباشد شاگرد از استاد سوال میکند به چه دلیل، میگوید در جای خود ثابت شد. این در جای خود ثابت شد فعلا برای شاگرد تقلید است نه تحقیق. خود شاگرد باید محققانه به جایگاه اثبات اون علم بیارود، به بحر بار یابد، اون پیشفرض را اصول موضوع را به اصطلاح علوم متعارفه بکند، یقینی بکند، با یقین حرکت کند. وقتی با یقین حرکت کرد اونگاه میبیند هرچه جلوتر میروند دین و علم نزدیکتر میشوند. اون روزی که مردم عالمترن متدینترن، ممکن است تظاهر دینی نداشته باشن، ممکن است کارهای عوامانه و عوام پسند نکنن، اما دیندار واقعی هن. زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی مردم از جاهلیت به عقل آمدن دیندار شدن، و زمان ظهور ولی از ارواح نافدا که جاهلیت کهن با جاهلیت جدید هر دو رخت برمی‌بندد، عالم‌تر می‌شوند، دیندارتر می‌شوند. طرح مسائل دینی در جمع افراد دانشجو و فرهنگی مثل شما خیلی آسان‌تر است تا طرح مسائل دینی در جمع درس نخونده‌ها. اونها با خاطرات عوام پسند می‌آیند، با خاطرات عوام پسند می روند. بزرگان حکمت گفتن کسانی که به دنبال موسای کریم را افتادن دو گروه بودن، عده اهل تحقیق و استدلال بودن، اونها تا آخر موندن. عده بی تحقیق آمدن، همین که دیدن موسای کریم سلام الله علیه عصا را انداخت و اژدها شد به او ایمان آوردن. طول نکشید که موسای کلیم سلام الله علیه به طور برای مناجات رفت سامری گوساله را به حرف آورد، همین مردم به دنبال سامری حرکت کردند. اون که با عصا می آید با گوساله می رود، ولی اگر کسی تحقیق کرد که چرا عصا اژدها شد و معنای معجزه چیست و چرا سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار و فرق بین معجزه با علوم غریبه چیست و رابطه بین اعجاز به صدق دعوا و دعوت پیامبر چیست، اینها را با برهان قطعی بفهمد، همون عصاها را معیار دین و معجزه قرار میدهد متا محققانه. اونگاه میفهمد عصای موسی کریم معجزه است و کار سامری فریبکاری است. یک دانشجو به آسانی دست از دین بر نمی دارد، اما ممکن است یک انسان غیر محقق با بعضی از امور یا با بعضی از مشکلات این زود نسبت به انقلاب یا اسلام سرخورده بشود. سرش آن است اون که محققان آمد به این آسونی از بین نمی رود، اون که مقلدان آمد مقلدانم رخت بر می بندد. از این جهت گفتن خواب یک انسان متیقن قاطع عالم از عبادت یک انسان جاهل بهتر است، چون او رو زود میشه فریب داد. و چون دین روی عقل تکیه می کند، به ما گفتن در هر زمان علم در هر زمین علم. فرمودن ممکن است بعضی از بخشای فرهنگی دوران بازنشستگی و مانندان داشته باشد، اما اصل بحثهای اسلامی هرگز بازنشستگی ندارد. انسان تا زنده است باید چیز یاد بگیرد و در باره زمان هیچ محدودیتی ندارد. انسان تا زنده است باید چه برادر چه خواهر اهل مطالعه و دقت باشد و راه باز است. انسان فهمیده سفر کند بهتر است تا نفهمیده سفر مرگ را طی کند. و در هر زمینی هم علم، این از روایات نورانی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیط و سناست که من جلس مجلسا ولم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بعدا. کسی یه جای بشیند و چیزی یاد نگیرد، حق اون مکان و زمین را ادا نکرده است، به همون نسبت از خدا دور شده است. این علم قربان کل تقی است. علم نور است، همونطوری که نماز وسیله تقرب است، از صلات و قربان و کل تقی. علم اگر در دل بنشیند اون هم قربان کل تقی است. هر انسان پرهیزکاری را به خدا نزدیک می کند. علم از خدای علیم نشأت میگیرد، آیت خدای علیم است، انسان را به خدای علیم می رهبری میکند. لذا وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا فرمود اگر کسی جای بشیند و چیزی یاد نگیرد، به همون نسبت از خدا دور شده است. لذا کسانی که جلسات علمی برادران و خواهران را اداره میکنند، باید عالمانه سخن بگویند، یعنی مطالعه بکنند، هم درباره اصل مطلب هم درباره کیفیت تنظیم و ارائه مطلب، که چیزی به مردم بفهمانند و منتقل بکنند. همه انسان‌ها فرصت مطالعه همه چیز را ندارند، و اگر کسی حق یک مجلسی را ادا کرد، در حقیقت به خدا نزدیک شده است، برای اینکه اگر چیزی جایی نشست و یاد نگرفت از خدا دور شده است. معنای دور بودن یک جانبه است نه دو جانبه. در قرب و بعد مادی اگر الف از با دور بود، با هم از الف دور است. مثلا در این سالون اگر اون دیوار شرقی از دیوار غربی مثلا 6 متر یا کمتر و بیشتر فاصله دارد به دور است، دیوار غربی هم از دیوار شرقی به همین نسبت دور است. اگر فاصله دیوار شمالی به جنوبی مثلا 20 متر است، دیوار جنوبی از دیوار شمالی 20 متر دور است، اون دیوار هم از دیوار جنوبی 20 متر دور است. اینا خاصیت اضافه های مادی است. اما در بحث های معنوی این چنین نیست. ممکن است کسی از کسی دور باشد ولی او نزدیک باشد. مثل اینکه تبهکاران از خدا دورند ولی خدا به اونها نزدیک است. اون کسی که اهل عبادت است و میگوید قربتن الی الله به خدا نزدیک میشود، با کسی که اهل گناه است و از خدا دور است، اینها با خدا تفاوت دارند، اما خدا نسبت به اینها بی تفاوت است. و با معکم اینما کند. این قرب و بعد معنوی یک جانبه است، دو جانبه نیست. بشرها از خدا دورند، نه اینکه خدا از انسان دور باشد. انسان هر کاری را که انجام میدهد ذات اقدس اله به اون انسان محیط است و آگاه است. اگر علم در بحث‌های اساسی انسان را به خدا نزدیک می‌کند، بنابراین هرگز بین علم و دین تعارضی نیست. پس در پیش‌فرض‌ها ما باید این پیش‌فرض‌ها را به اون اصول اولی و بدیهی ارجاع بدیم تا اونگاه روشن بشود که در اون بحر بین این جدول‌ها و جوی‌ها و نهرها هیچ تعارضی نیست. اما درباره روحیه‌های علمی و روحیه‌های دینی، بحث های روانشناختی و روحیه ها معیاری ندارند. بعضی روحیهشون این است، بعضی روحیهشون اون. البته کسی که چیزی را باور دارد ولی قابل تبیین نیست، او را نمیشود در بحث ها مطرح کرد. روحیه ها معیار نیست، عمده پیشفرض هاست که این پیشفرض ها را باید به اصول اولی برگردوند. بعد هم اون گزاره هاست که اون گزاره ها رو نباید به عنوان تعارض علم و دین تلقی کرد، بلکه باید تعارض دلیل عقلی و نقلی تلقی کرد و راه علاجش هم کاملا مشخص است. اون چی که در پایان عرایزم در جمع شما مهمانان گرانقدر به عنوان مسئله نصیحت و اخلاق مطرح است که شما مهمانان بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیهما به عنوان رهتوشه از قم برای دوستانتون میبرید، این است که مسلمان واقعی خدا را قبول دارد، پیغمبر را قبول دارد، بهش جهنم را قبول دارد، قهران احکام و فقه و مسائل اسلامی را میپذیرد. ولی یک انسان هواپرست، او هم خدایی دارد، پیغمبری دارد، بهش و جهنم. خدای او همون هوسی او، بهش و جهنم او همون شهوت و غضب او، پیغمبر و امام او همون خواسته های نفسانی او. ممکن نیست کسی خدا نداشته باشه. اگر کسی خدای واقعی را قبول نداشت، هوس و هوا خدای او. ممکن نیست کسی امام و پیغمبر نداشته باشه. اگه کسی امام و پیغمبر واقعی رو قبول نداشت، به هوس خود اقتدا میکنند، به هوای خود اقتدا میکنند. این که میبینید بعضی ها میگوین من هرچه میخواهم میکنم، من هرچه بخواهم میگویم، هر جا بخواهم میروم، این انسان در حقیقت به امامت هوس کار میکنند، به رهبری هوا کار میکنند. مگر می شود انسان با قدرت خدا خلق شده باشد، در کنار سفره خدا تغذیه بکند، به دستور خدا در این عالم بماند، به فرمان خدا از این عالم به عالم دیگر برود، بعد بگوید من هر چه می خواهم می کنم، هر چه دلم خواست می گویم؟ این معناش آن است که خدای من هوای من است. هر چه هوای من تنظیم کرده است، غرایز من به من ابلاغ می کند. و اون چه شهوت میپسندد بهشت من است، اون چه غضب طرد میکند جهنم من است. وقتی عصبانی میشود جهنم او در همون عصبانیت او، وقتی مسرور و خوشحال است بهشت او همون شهوت او. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اینا حرف خدا و پیامبر گوش نمیدن، که انهم امام و نفسه، هر کدام از اینا به خودشون دارن اقتدا میکنن، امام خودشونه. پس این که کسی بگوید من دینی ندارم، من خدا را قبول ندارم، معاذ الله پیغمبر و امام را قبول ندارم، این غفلت میکند، این گرفتار هوس است و نمیداند چه میگوید. نشانش این است که من هر چه میخواهم میگویم. یعنی چی؟ یعنی برابر تمام کارهای من برابر با خواسته های من است. این قانون مدون من همون خواسته های من است. این در حقیقت به هوس خود اقتدا کرده است، دیگه نمیداند. اونگاه امام و مأموم هر دو سوخته میشوند، چون هوس او با او یک جا سوخته میشود. این که فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، بخش مهمش این است. بت ها دو قسم است، یک بت غلیظ و یک بت رقیق. بت غلیظ همین بت های سنگی است که در جاهلیت بود، الان هم در بعضی از کشورهای آسیای دور هست، همین سنگ اینا بود. بت رقیق و نرم همون هوس است، کسی که میگوید من به میل خودم رفتار میکنم، یعنی هرچه هوس من فتوا داد من مقلد اویه، این در حقیقت مقلد هوس است، نمیداند که به امامت هوس در از زندگی میکنه. امیدواریم که ذات اقدس اله ما را از شر چنین دشمن درونی برهانه. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، توفیق درک معارف صریح و صحیح قرآن و اعتراض را به همه ما مرحمت بفرما. توفیق درک صحیح دین، عمل به دین، نشر آثار دینی و حمایت از دین را عاقلانه به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا قشر تحصیل کرده برادران و خواهران نمونه و فرهنگی و دانشگاهی در سراسر ایران، مخصوصا کسانی که مهمانان کریمه اهل بیتند، همه اونها را از توفیق خاص برخوردار بفرما. توفیق احیای معارف دین را به همه اونها مرحمت بفرما. رسالت سیانت دین، نشر دین را به همه اونها بیش از پیش مرحمت بفرما. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافدا را اصلاح و تسجیع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها، همه را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، اساتید و معلمین و مؤلفان علوم الهی، امام راحل، یادگار امام راحل، شهدا، همه را مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت خویش بفرما. همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف مشروع آشنا بفرما. خطر بیگانه ها، مخصوصا استکبار جهانی، صهیونیست و منافقین را به خود اونها برگردان. پایان امور همه را ختم به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.